من الاولین و الاخرین الى قیام یوم الدین رب العالمین. میشه گفت هفتمین اشکالی است که به واجب معلق و منجز صاحب فصول مرحوم آقای خویی در المحاضرات جلد دو صفحه 348 توجه فرمودید که واجب مطلق و مشروط که تقسیم شده بود، صاحب فصول اومد واجب مطلق را دوباره تقسیم کرد به دو قسم، معلق و منجز. اشکالی که مرحوم آقای خویی به صاحب فصول رحمت الله علیه ما می فرماید این است که ایشون می فرماید شما چرا واجب معلق و منجز را جزء واجب مطلق قرار دادی؟ واجب معلق جزء واجب مطلق نیست، واجب معلق باید جزء واجب مشروط قرار بگیره. چرا؟ ایشون می‌فرماید که مثلا وجوب حج را نسبت به یوم عرفه بسنجی. می‌فرماید که ان وجوب الحج مثلا اما مشروط به یوم عرفه او مطلقون، کدومش درسته؟ حالا ایشون میگه به عنوان مثال یوم عرفه را من میگم، یوم عید قربان هم همینطوریه. شما آیا وجوب حج را عند المقایسه به یوم عرفه او یوم عید قربان مشروط یا مطلقه؟ فرمای خوی جواب میده، میگه نمیتونید بگید مطلقه، مشروطه، چون اگر ذات اعمال حج را شارع خواسته بود دیگه مشروط به یوم عرفه چیه نمیکرد. میگفت شما مثلا 20 تا عمل داری، باید این را در طول این سال، در طول این دو سه ماه انجام بدی. یکیش هم مثلا وقوف در عرفات، وقوف در مشعر الحرام، اینا از ارکان حجم هستن، یا قربانی کردن در مناس. مطلق نفرموده این مناسک را، وجوب را به طور مطلق نخواسته، حکم را، وجوب را به ذات اعمال متعلق نکرده، بلکه فرموده این عمل را باید در این روز انجام بدی. یعنی وقوف در عرفات رو شما باید از ظهر شرعی روز نهم ذی‌الحجه تا زمان اذان مغرب، پس مقید کرده، مشروط کرده. یا وقوف در مشعر الحرام رو شما باید در شب عید قربان، از اول شب تا نماز صبح، یا از اذان صبح تا طلوع آفتاب. تازه فرمودی وقوف در مشعر رو مقیدن به این که در شب عید قربان باشه و در صحرای مشعر باشه، یا انجام عید قربان رو، عید رو، عید انجام ذبح قربانی رو باید در منا باشه، باید در روز نهم باشه. حالا گاهی ممکنه مستر بشه، آدم یه ذره دیرتر بشه، اونها بحث ثانوی است. بیان مرحوم آقای خویی در اشکال کردن به مرحوم صاحب فصول این است که حکم وجوب را در مناسک حج به ذات اعمال به طور مطلق متعلق نفرموده شاره، بلکه مشروط کرده به یک زمان خاص و مکان خاص. پس از این میفهمیم که اینجا این وجوب و این حکم وجوب چیه؟ مشروط، مطلق نیست. پس بنابراین شما واجب معلق را چرا از اقسام واجب مطلق قرار دادی؟ واجب معلق واجب مشروطه. این اشکال مرحوم آقای خویی است. چون یادتون میاد دیگه مرحوم صاحب فصول اصرار داره که معلق و منجز از اقسام واجب مطلقه، در هر دو وجوب فعلیه، فرقشون چیه؟
واجب استقبالی.
احسنتم، در معلق واجب استقبالیه، در منجز هم وجوب هم واجب فعلیه، از اقسام واجب مطلقند در برابر واجب مشروط. مرحوم آقای خویی میفرماید نه، واجب معلق را شما چرا جزء واجب مطلق قرار دادید؟ واجب معلق رو باید جزء واجب مشروط قرار بدید. واجب معلق مشروط اصلا. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه حکم و وجوب به ذات عمل تعلق نگرفته، به مطلق وقوف در عرفات متعلق نشده حکم. وقوف در عرفات از ساعت ظهر شرعی تا اذان مغرب، این مشروطه نه مطلق. یا وقوف در مشعر از نیمه شب شرعی تا طلوع آفتاب، یا از اذان صبح روز عید قربان تا طلوع آفتاب وقوف در مشعر. که از کردم این وقوف اختیاری داره، اضطراری داره، که مطالعه بفرمایید مناسک رو، مناسک حج رو. بالاخره مطلق وقوف در مشعر مطلوب نیست. وقوف در مشعری که شب نهم ذی‌الحجه یعنی شب عید باشه، و اونم زمان محدود، زمان محدود تا طلوع آفتاب، یعنی از اذان صبح شرعی تا طلوع آفتاب، یا از اول شب تا طلوع آفتاب، که از کردم وقوف اختیاری و استعاری داره که به بحث ریزش وارد نمیشه. یا خود ذبح قربانی در منا باید باشه، روز دهم باشه، روز عید باشه، در حال اختیاری پس و پیش کردن و مقدم و مؤخر کردن خدمت شما عرض کنم درست نیست. و حتی قول مشهور و اکثریت قاطع فقها این است که باید قربانی در همونجا باشه، و بعضی ها فتوا دادن که نه، از اونجا تلفن بکنن ایران. نه، این فتوا فتوای شاذ و نادریه، و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای آزاد قزوینی یک جزوه مفصلی نوشته به ایراد به این فتوا، و بسیار مستدلشون جواب داده که خدمت شما عرض کنم باید قربانی همونجا باشه، باید در منا باشه، در خارج از منا مجزی نیست. و به نظر میاد حقم با ایشون هست، و حالا از کردم دیگه جاش اینجا نیست بحث حج رو، باید آدم مفصلا، ما زمان که بحث حج رو بحث خارجش رو داشتیم اینو مفصلا مطرح کردیم و اونجا قضاوت کردیم، و حقم همین هست. این فتوا که اگر اونجا میبینیم تلف میشه، از بین میبرن، میریزن دور اینها، اونجا قربانی نکنیم، جای دیگر زنگ بزنیم، اینا، این فتوا رو به این سادگی نمیشه پذیرفت. غرض این است که اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب فصول همین مسئله هست که واجب معلق واجب مشروط، خود وجوب مشروطه، نه ذات عمل را مولا خواسته، عمل را مشروطن به این که در عرفات باشه و روز نهم باشه، در مشعر باشه و شب دهم باشه، ذبح در منا باشه و روز دهم باشه. اینا مشروطه، بس واجب مشروط شما به چی میگید؟ معلوم میشه که عمل زمانی دارای مصلحت هست که به این شرط واقع بشه. پس بنابراین حکم و وجوب مشروطه، یعنی حکم و وجوب زمانی مصلحت داره که چیه؟ با این شرط باشه. پس وجوب مشروطه، حکم مشروطه. این اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب فصول رحمت الله تعالی علی کلیه ما، خدا هر دوتاشون رو غریق رحمت کنه. جوابهایی در تأیید مرحوم صاحب فصول به آقای خویی داده شده، که چون میخوام دیگه زیاد لنگر انداختیم در این بحث ها، اینو خیلی خلاصهشو عرض بکنم. جواب داده شده به مرحوم آقای خویی که نه، این که شما میفرمایید اشکال کردید که این قید قید حکم باشه، وجوب باشه، وجوب مشروط باشه، نه، ممکنه این قید قید واجب باشه نه وجوب. چه الزامی دارید شما حتما قید را قید وجوب بکنید، واجب را مشروط بکنید؟ نه، ممکنه قید چیه؟ قید واجب باشه. ممکنه مصلحت، که درست میفرمایید بله، در این شرط مصلحت هست، در مصلحت داشتن عمل این شرط تأثیر داره که مولا این شرط را مطرح کرده، ولی چه الزام دارید شما شرط را شرط وجوب بکنید، وجوب مشروط باشه؟ ممکنه شرط مال واجب باشه، وجوب این شرط مال وجوب نباشه. چه اصراری دارید این شرط حتما شرط وجوب باشه؟ ما میگیم شرط واجبه. نمونهش هم داریم که شرط در مصلحت تأثیر گذاره کاملا و 100%، اما شرط وجوب نیست، شرط چیه؟ واجبه. نمونهش طهارت در صلاته. الان من از شما سوال میکنم، یه ساعت دیگه که اذان میشه میخوایم نماز ظهر عصر بخونیم، باید طهارت داشته باشیم؟ حالا وضو، غسل یا تیمم، کار فرق نمیکنه، درست؟ آیا این وضو که شرط نمازه، به طوری که ما نماز بی وضو بخونیم قطعا باطله؟ این هیچ گونه چیه مصلحتی داره یا نداره؟ نداره. حتی خیال بکنیم که وضو داریم، نماز را بخونیم، بعد بفهمیم که وضو نداشتیم، نمازمون چطوریه؟ باطله. اینقدر این طهارت تأثیر گذاره. اما آیا این شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ شرط واجبه، شرط واجبه. کذالک در مسئله حج هم همینطوریه. بله، انجام حج، وقوف در عرفات یا در وقوف در مشعر تأثیر گذاره، در عرفات بودن، در روز نهم بودن، در شب دهم بودن، اما این قید واجبه. واجب اگر در این ظرفیت واقع بشه دارای مصلحته، اما وجوبش قید نداره، شرط نداره. قبلا که استطاعت حاصل شده، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت حاصل شده، وجوب به فعلیت رسیده. اما واجب، واجب بخواد اون مصلحت را ایفا بکنه، باید بله هر واجبی در ظرف خودش واقع بشه. چنانچه در نماز هم همینطوریه، تا اذان شد اقیم الصلاه، اقیم الصلاه لدلوک شمس، گردنگیر ما میشه، به فعلیت میرسه این وجوب. دیگه هیچ شرطی نسبت به اصطلاح وضو نداره، چه وضو بگیریم چه وضو نگیریم، وجوب به فعلیت رسیده. گرچه بله اگر ما این وضو را نگیریم مصلحت به دست نمیاد. پس بنابراین صرف این که در مصلحت داشتن تأثیر داره، شما این را شرط وجوب چیه نمیتونید قرار. جواب بسیار خوبیه، نقض بسیار روشنیه و لذا با این بحث، با این جواب به نظر میاد کلام مرحوم آقای خویی جواب داده میشه. البته جوابهای دیگری هم داده شده، دیگه نمیخواهیم وارد بحث بیشتری بشیم. نتیجه گرفتیم که مال واجب معلق و منجز صاحب فصول رو علارغم این اشکالات هفتگانهی که شد قبول داریم، به دلیل اینکه در بین عرف و عقلا هم واجب معلق و منجز به وفور وجود داره. جعل احکام شرعیه و ابلاغ احکام شرعیه هم بر اساس احکام عرفیه و عقلایی صادر شده و لذا این اشکالات وارده به مرحوم صاحب فصول، همه این اشکالات جواب داده شد و مسئلهش حل شد. این بحث رو تمام کردیم و لذا ما کلام صاحب فصول رو در منجز و معلق بودن پذیرفتیم و اشکالات رو اون مقداری که میسور بود وقت اجازه میداد به همه هفت اشکال جواب دادیم. اینجا بحث مهمی که به نظر من خیلی خوب باز لازم هست دقت بکنیم، مسئله مقدمات مفوته و ثمره‌ای که واجب معلق براش مترتب میکنه. میدونید که چرا مرحوم صاحب فصول واجب معلق را به اصطلاح ابدا کرد؟ بعد از آنی که واجب مطلق و مشروط رو داشتیم، دوباره واجب مطلق رو تقسیم کرد به دو قسم، معلق و منجز. علتش این مسئله هست که چون ما یک سلسله مقدمات وجودیه داریم که این مقدمات وجودیه اگر جلوتر از ذل مقدمه متصف به وجوب نشوند، مکلف اینها را جلوتر از ذل مقدمه انجام ندهد، سهلنگاری بکنه، در زمان وصول وقت ذل مقدمه، ذل مقدمه عملا فوت میشه و لذا این مقدمات را میگن مقدمات چی؟ مفوته. برای اینکه چنین مشکلی و عویسه‌ای پیش نیاد و ذل مقدمه در زمان وجوب خودش به فوت نره، اومدن گفتن که جلوتر از وجوب ذل مقدمه مقدمات مفوتش به وجوب رسیده. خب اگر مقدمات مفوته جلوتر از وجوب ذل مقدمه وجوب پیدا بکنه، اون اشکال پیش میاد که این وجوب را از کجا پیدا کرده این مقدمات؟ وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه ترشح میکنه، وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه است. چطور ذل مقدمه هنوز وجوبش به فعلیت نرسیده، مقدمات مفوته وجوبش محقق شده، تقدیم المعلول علل علت شده. چنین اشکال پیش اومده، اون وقت برای راه حل این اشکال فقهای بزرگوار و اصولیین ما رحمت الله تعالی علیهم هر کسی جواب خاصی برای فرار از این اشکال مطرح فرموده. یکی از جوابها جواب شیخ انصاری است، یکی از جوابها جوابی است که مرحوم آقای آخوند داده، یکی از جوابها جوابی است که مرحوم صاحب فصول داده، یه جواب مرحوم محقق اردبیلی داده و جوابهای دیگر من 6-7 نوع جواب داده شده. جواب چی؟ جواب این اشکال. کدوم اشکال؟ چگونه میشه در مقدمات مفوته قبل از تحقق وجوب ذل مقدمه، مقدمه وجوبش به فعلیت میرسه با اینکه مقدمه وجوبش مترشح از وجوب چیه؟ ذل مقدمه است. به نوعی تقدیم معلول بر علت میشه. چطور این مشکل حل کنیم؟ عرض کردم به اصطلاح برای حل این مشکل و پاسخ به این سوال و اشکال 5-6 نوع جواب داده شده. یک جواب، جواب مرحوم شیخ انصاری است. البته این مقدمات مفوته را چند تاشو مثالشو عرض بکنم. مثلا فرض بفرمایید که الان 3-4 ساعت فرض بفرمایید مونده به اذان ظهر است. مثلا اگر ما مطمئن باشیم که در زمانی که نماز ظهر عصر میخواییم بخونیم آب قطع میشه، آب پیدا نخواهد شد، آب قطع خواهد شد و بخوایم وضو بگیریم غسل بکنیم، واجب است الان آب ذخیره بکنیم. الان آب ذخیره نکنیم، آب برای وضو گرفتن غسل کردن چیه؟ پیدا نخواهد شد. اینجاست که اینجا واجب این آب را ذخیره کردن و حفظ کردن، چون یک مقدمه است که مفوت ذل مقدمه میشه در زمان خودش. ولذا ما مجاز نیستیم آب ذخیره نکنیم، بگیم ما مهم نیست حالا وضو غسل نباشه، خدا برکت بده به تیمم یکفی که اشرسنی. نه، شما میتونی زمینه آب و ذخیرهش رو درست بکنی و وضو بگیری و غسل بکنی، ولی اون تیمم تیمم باطل میشه. حضرت فرمودی اینجاست که یکی از مصادیق روشن از مقدمات مفوته قبل از وجوب ذل مقدمه به وجوب رسیده همین مثاله، ذخیره کردن آب واجب میشه.
این ذل مقدمه وضوعه،
آب ذخیره دیگه، وضوع هست، غسل هست. در شریعت ما بعد وضو میگیریم، شما وضو نمیگیرید.
نه، منظور
اینه که ذل مقدمه
نماز،
بعد
ذل
مقدمه وضوعه، وضوع برای ذل
مقدمه است نگه
فرق نمیکنه. در هر صورت برای حالا با هر عبارتی میخواهید تعبیر بکنید، لکم الاختیار. برای وضو گرفتن، برای طهارت به اصطلاح صلاتیه، شما وظیفه دارید ذخیره ماء بفرمایید. این ذخیره به عنوان مقدمه مفوته است، وجوب فعلی داره، در حالی که هنوز ذل مقدمه به وجوب چیه نرسیده. یا مثلا در برخی از افراد مستحاضه که فردا میخواد روزه بگیره، شب باید غسل استحاضه چیه داشته باشه. یا کسی که جنوبه، فردا میخواد روزه بگیره، قبل از طلوع فجر باید چه بشه؟ غسل بکنه. اینا مصادیق گوناگونی هست که به اصطلاح مقدمه وجوب فعلی داره قبل از آنی که ذل مقدمه واجب بشه. یا مثلا شخص فرض بفرمایید که یکی دو روز مونده هنوز به حد بلوغ برسه، خب این واجب هست نماز را یاد بگیره، کیفیت نماز خوندن را، کیفیت غسل کردن را، کیفیت وضو گرفتن رو. و اگر همینطور یاد نگیره، فردا نه پس فردا که صبح اول وقتیشون به حد بلوغ رسیده، هیچی بلد نیست. درزو فرمود کسی هم نیست که بگه آه من اینطوری دولا و راست میشم، این کلمات را میگم، شما هم بگو تا نماز تدا بشه، فرض کنید نیست. اینجاست که به این آدم واجبه دو روز جلوتر، یه هفته جلوتر، یک ماه جلوتر، هر مقداری که زمان بره براش، تعلم احکام شرعیهی که براش واجبه، این تعلم به عنوان مقدمه چیه؟ وجوب داره، در حالی که هنوز ایشون به حد بلوغ نرسیده، ذل مقدمه براش چه واجب نشده. اینم یکی از مصادیقی است که مرحوم محقق اردبیلی اینجا معتقده که بله این مقدمه قبل از این مقدمه احسنتون. در هر صورت این چنینه، ولی زمان موارد دیگری بخواد کسی احساب بکنه ممکنه زیاد پیدا بکنه که به اصطلاح فعلیت یافتن وجوب مقدمه نسبت به ذل مقدمه این چنینه. و اون مشکل که اگر وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه ترشح میکنه و معلول وجوب ذل مقدمه هست، به نوعی تقدم معلول از علت لازم میاد. برای حل این مشکل عرض کردم فقها رضوان الله تعالی علیه مجمعین هر کسی به فراخور اون استنباط خودش جواب داده. جواب مرحوم شیخ چیه اینجا؟ مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه خودشو راحت کرده، گفته در واجب مشروط هیئت اصلا قید و شرط نمیتونه بپذیره. قید و شرط باید به چه بخوره؟ به ماده بخوره. وقتی که قید هیئت قید نداشته باشه، وجوب میشه فعلی دیگه. چون وجوب را از چه میفهمیم؟ از هیئت میفهمیم یا از ماده؟ از ماده نه، از هیئت. هیئت افعال دلالت بر وجوب میکنه. تقصیر نداره، این همه تعطیلات که میشه دیگه تو مغز چیزی نمیمونه، خصوصا این فضای مجازی و چیزهایی که عرض فرمودید. یه صلوات ختم فرمایید.
اللهم صل علی محمد.
آقا اینجا تعارف کردم فکر میکنم مکروه هستن چون عملا
چرا نگه حجوم مقدمه یه امر عادیه، یک امر عادیه این برای یه ترک و بزر مقدمه بعضی اوقات یه چیزایی باید انجام بشه دیگه، مثل اینکه دلم باید گوش بخره و یه راه رفتنی هم بره دیگه، چه کاریه که ما این مسئله بپیشونیم؟
هم حرف خوبی میزنید هم قابل قبول نیست، یعنی من نمیدونم کدومشو بگیم. درسته بله، اونتا بحث سر این است که این وجوب و مقدمه وجوبشو از کجا پیدا کرده. اگر اون ذل مقدمه واجب نباشه انجام این مقدمه لغوه، مقدمه وجوبش به برکت ذل مقدمه است.
ذل مقدمه که واجبه.
خب همون بحث سر این است که ذل مقدمه هنوز به وجوب نرسیده، چطور وجوب مقدمه که به برکت اونه، توفیلی اونه، معلول اونه به وجوب رسیده؟ ولذا جوابهایی که داده شده، یک جواب جواب مرحوم شیخ انصاری است که قطعا میدونید چیه دیگه، عرض کردم ایشون میفرماید قید به هیئت ممکن نیست بخوره، قضای هیئت معنای حرفی داره، بحثهایی که داره ایشون. ولذا بنابر مبنای شیخ راه حل خیلی روشنه، در واجب مشروط وجوب فعلیت داره، وقتی وجوب فعلیت داشته باشه واجب استقبالیه، واجب استقبالیه وجوب فعلیه، یعنی ذل مقدمه وجوب فعلی داره، به برکت وجوب فعلی مقدمه مقدمات هم به وجوب میرسه، تقدم معلول از علت پیش نمیاد.
مقدمات مقدمه مگه مخصوصه واجب مشروطه؟ تو واجب مطلق
هم واجب مطلقی دیگه وجوب فعلی داره شیخونا، خیلی روشن. اون ما مشکلمون
مقدمات مفرده داره یا نه؟
ببین چه داشته باشه چه نداشته باشه، داره بله داره، درسته داره، منتها در واجب مطلق اصلا اشکال سالبه و انتفای موضوع.
وقتی که مثلا اگر بهش بگیم مقدمه مفرده واجب مطلق هست، یعنی در حقیقت قبل از اینکه وجوب به فعلیت برسه این مقدمه رو ما باید انجام بدیم.
دقت ببین، بس واجب مطلق چرا میگید بهش؟ دقت کنید، نه دقت کنید، مطالعه نکردید، برید مطالعه بکنید. واجب را اسمشو میذارید واجب مطلق، یعنی وجوب فعلی داره، و وجوب فعلی داره مقدمش هم وجوب فعلی داشته باشه مشکلی پیش نمیاد، تقارنه. بحث در اونجایی است که ذل مقدمه وجوب نداشته باشه، مقدمات مفوتش وجوب فعلی داشته باشه، اونجا اشکال پیش میاد. پس این وجوب فعلی را مقدمات مفوته از کجا آورده؟ جواب مرحوم شیخ اینه، میگه نه، در واجب مشروط قید ماده است، قید هیئت نیست، هیئت مطلقه، هیئت الان وجوب را درست کرده، مقدمات مفوته هم وجوبش هیچ اشکالی نداره، تقدم و تأخری در کار نیست. یک، این جواب مرحوم شیخه. منتها مرحوم شیخ اینجا خدمت شما ارسون دیگه، این مشروط شرط اختیاری باشه، غیر اختیاری باشه، شرط اختیاری باشه مثل مثلا استطاعت، یا شرط غیر اختیاری باشه مثل موسم حج، فرقی نمی کنه. به طور کلی در واجبات مشروطه شیخ می فرماید هیئت قید نداره، در نتیجه وجوب فعلیه، قید و شرط مال واجب استقبالیه، کلن واجب مشروط این طوریست. این بیان مرحوم شیخه. اشکال دوم، جواب دوم، خوب دقت کنید وقت گرفته نشه، در آخر باز کسی سوال داره من هستم خدمت. راه حل دوم، راه حل مرحوم صاحب فصوله. صاحب فصول اومد بعد از آنی که واجب مطلق و مشروط را این چنین تقسیم کرده بودند، اومد دوباره واجب مطلق را به واجب معلق و منجز تقسیم کرد، در واجب معلق و منجز تقسیم کرد به واجب معلق و منجز، و در معلق میگه که بله، در معلق وجوب فعلیه، واجب استقبالیه، در نتیجه هیچ اشکالی پیش نمیاد چون وجوب فعلیه، مقدمات مفوته هم وجوب فعلیش رو از همین به اصطلاح واجب وجوب فعلی واجب معلق میگیرن. اینم راه حل دومی بود که صاحب فصول این همه معلق و منجز رو متعرض کردم. واجب معلق مرحوم صاحب فصول همون واجب مشروط مرحوم شیخ انصاری، چیز جدیدی نیست. راه حل سوم مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح فرموده. چه فرموده مرحوم آقای آخوند؟ اگر کسی از شما بپرسه، مرحوم آقای آخوند فرموده که نه، شرط و قید به هیئت میخوره نه ماده. خب اگر شرط به هیئت بخوره، شرط اگر به هیئت بخوره، شرط اگر محقق نباشه، پس وجوبی در کار هست یا نیست؟ دوچار مشکل میشی. پس در مقدمات مفوته که وجوب فعلی دارند، شرط اگر به هیئت بخوره، تا شرط محقق نشده وجوب از هیئت استفاده میشه یا نمیشه؟ نمیشه. پس چه کار میخواد بکنی؟ مرحوم آقای آخوند چطور حل کرد؟ با یک کلمه. ایشون گفت این شرط شرط متأخره. این شرط شرط متأخره. حضرت فرمودید شرط متأخر که شد، یعنی یک عنوان انتزاعی درست میشه. اون شرطی که در زمان خودش بعداً محقق خواهد شد، الان اون عنوان انتزاعی بالفعل چیه؟ محققه، محقق شده، در نتیجه وجوب فعلی هیچ اشکالی پیدا نمی کنه. ولو این شرط و قید قید هیئته، اما این شرط متأخر عنوان متعقبی که براش درست میشه، به فعلیت میرسه این وجوب، در نتیجه وجوب و اتصاف به وجوب به اصطلاح مقدمات مفوته مشکل رو چیه؟ حل میکنه. اینم بیان مرحوم. بله دیگه، بله، چون ایشون میگه این عنوان متعقب بیان کفایه رو ملاحظه بفرمایید. جواب دیگری که چهارمین جواب، جواب مرحوم محقق اردبیلی است. مرحوم محقق اردبیلی در اشکالی که در تعلم احکام شرعیه قبل از بلوغ لازمه، چون در حین این که به شخص به حد بلوغ رسید زمان بره، عملا این ذل مقدمه تعطیل میشه، ترک میشه، از بین میره. برای اینکه این چنین چیزی پیش نیاد، تعلم قبل از بلوغ واجبه. میگیم آقا قبل از آنی که بالغ نشده ایشون چطور تعلم بر او واجبه؟ میگه ها، واجب تهیعی است، واجب نفسی تهیعی است. یعنی این مقدمه ای که اسمش تعلم احکام شرعی است، خودش وجوب نفسیه. میگه آقا ما در احکام شرعی یک چیزی به نام وجوب تعلم ما نداریم. نماز واجبه، چیزای این چنین ما وجوب تعلم به این معنا نداریم. میگه ها، وجوبه. اگر بگید این وجوب وجوب مقدمی است، هنوز المقدمه واجب نشده، چطور این واجب میشه؟ برای اینکه این مشکل حل بکنه، مرحوم اردبیلی میگه این تعلم وجوب نفسی تهیعی است. وجوب نفسی تهیعی، یعنی مثل نماز واجب نیست وجوب نفسیش. این از این جهت واجبه که در اون نمازشون گیر نکنه، در روزه گیر نکنه، بدون مسئلهش رو ذل مقدمه را بتونه چیه؟ انجام بده. اما این صرفا جنبه مقدمیت نداره. بگید چرا مقدمه قبل از ذل مقدمه واجب شده؟ این اسمش وجوب نفسیه، اما وجوب نفسی اصیل نیست. وجوب نفسی چیه؟ تهیعیست. یحیی الانسان لاتیان ذل مقدمه فی زمانه. اینو میگن وجوب نفسیه تهیعی. اینم راه حل خوبی است، حداقل در به اصطلاح تعلم احکام شرعی قبل از بلوغ راه حل خوبی رو مطرح میکنه. راه حل دیگری بیان شده که فکر میکنم شما اگر یه ذره دقیق تر حرف میزدید، ما زمینه حالا حسن زن یا سوی زنی که پیش مطالعه کردید فراهم می شد، ولی دم نه، الحمدلله مثل این که جای سویزن نیست مطالعه نکرده، چون همینطور عادت اینطوریه فلان اینها. نه نه همون هم الان مثل این که یه ذره گوش کنه ببینید که آیا واقعا به ذهنتون همین اگر بود حرف درستیه. یک راه حل دیگر این هست که اصلا ما این وجوب عقلی ارشادیست، همینی میخواستید بگید. ها خیلی خوب، حالا گفت گر معما حل شود وانگیسی آسا، این شعری هست. وجوب عقلی ارشادیست به این معنا عقل میگه آقا مولا که این ذل مقدمه را در زمان خودش از شما میخواد، خب این مقدمه را انجام ندی اون ذل مقدمه انجام نخواهد شد. معلومی شما اگر پاسپورت نگیرید، نمیدونم نری کاروان پیدا نکنی، ثبت نام نکنی، تیه طریق نکنی، نمیدونم واکسن میناژتینا نزنی، نمیذارن شما وارد حجاز بشی. اینا مقدماتیست باید چیه فراه عقل یک عنوان وجوب ارشادی نو چیه مطرح میکنه و جوابیست که داده شده و خدمت شما عرض کنم. یه جوابی هم از کلام مرحوم آقای آخون میشه گفت جواب ششم هست که این معلوم نیست، این به عنوان قیله مطرح شده. مرحوم آقای آخون رحمت الله تعالی علیه ایشون در کفایه جمله‌ای داره که خدمت شما عرض کنم، نمیادداشت کردم من بیان مرحوم آقای آخون رو. ایشون میفرماید که اصلا ما این وجوبی که در مقدمه میخواهیم مطرح بکنیم چه ضرورت داره که ما حتما بگیم ترشح کرده از اون ذل مقدمه. نه، عقل به ما میگه که مقدمه را باید شما انجام بدید. مقدمه اگر انجام نشه اون ذل مقدمه انجام شدنی نیست. به عبارت دیگر همون عقلی که به ما میگه باید اطاعت مولا کنی ذل مقدمه را انجام بدی، همون عقل به ما مستقلا حکم میکنه مقدمه را اگر انجام ندی ذل مقدمه انجام شدنی نیست، ترشحی در کار نیست. عقل مستقیما به ما یه وجوبی درست میکنه که مقدمه را باید انجام بدی، ترشحی در کار نیست. شما بگی تقدم معلول بر علت، مقدزل مقدمه واجب نشده، چطور مقدمه واجب شده؟ چطورش؟ عقل میگه، عقل میگه. ولی زیرا اگر این مسئله باشه خیلی راحت مسئله را حل میکنه و دیگه نیازی به اصطلاح اون بحث های پیچیده واجب معلق و مشروط و بیان مرحوم شیخ و مرحوم های آخوند اینا به طور کلی منتفی میشه. یعنی بگیم که عقل مستقلا همسنان که به ما فرمان میده ذل مقدمه را باید اطاعت کنیم مولا را انجام بدیم، همون عقل به ما میگه این ذل مقدمه بدون مقدمه شدنی نیست. مستقلا این عقل وجوب مقدمه را به ما چیه؟ هموار میکنه، روشن میکنه، بدون اینکه بحث ترشح وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه چیه پیش بیاد.
این هم یه عبارت هم میگه وجوب عقلی، چرا میگیم؟ چون این ذل مقدمه واجبه از این به این سرایت داره میکنه. حالا این
وجهشو
داره
نه فرق میکنه، یکیش ترشح هست یکی ترشح نیست. علیکم به مطالعه کلام مرحوم های آخوند اینا با هم فرق میکنه. یه صلوات نه فرق میکنه. یه صلوات خط بفرمایید. سوال فقهی یا در رابطه با بحثمون هست؟
نه در رابطه با بحث.
بفرمایید.
حسین مرحبت گفتید علب ید موافقت حق شد راجید.
خب
بعد گفتید اگر این تلف شده ما باید قیمت یوم تلف رو بدیم. بعد ما خواهم بگیم نه قیمت یوم رفت رو بگیم از افتر ما از افتر خود همین قاعده از دل این قاعده درده.
آقای نصاری هم الان میگفت که این بحث را به طور مستوفا وارد بشیم. از کردم این پنج گل را بخواهیم تک تک ادلهش مطرح بکنیم، البته بحث های خوبیه ادله بسیار خوبی هم هر قائلی برای خودش اقامه فرموده، ولی عرض کردم این نسبت به این قاعده جمله معترضه است، یه بحث مستقلیه. بگذاریم ایشالله در زمان خودش اینو باید به یک مناسبت بحث میکنیم. نمیخوایم این قاعده رو دیگه بیش از این طول بدیم. در یکی دو سه جلسه میخواهیم مباحثی که مربوط به این قاعده است تمام بکنیم. ولی بیان نم مرحوم شیخ رو خوب اگر دقت بفرمایید در خدمت شما عرض کنم، خود مکاسب شیخ و همچنین حواشی که مثل مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای نائینی به کلام مرحوم شیخ دارن، بیان مرحوم شیخ را حقیر قوی ترین بیان میدونم، که همون یوم الغصب یوم الاخص علالیت. البته عرض کردیم حضرت عالیتون تشریف نداشتید، بعد قاعده علالیت رو مستوفا بحث کردیم، شخصی که دست دراز میکنه ید عنوانی میگیره، گفتیم که در چهار مرحله خود عینو یا مثلش اگر مثل نشد قیمتش، و اون وجود عینی خارجی، وجود مثلش، وجود لفظی، وجود کتبی، و چهار پنجمی وجود اعتباری که همون مالیته. همون لحظه ای که این شخص به مال غصبی دست دراز میکنه و میگذره، در کنار اونها اون وجود اعتباری هم به گردنش میاد، اون همون یوم الاخص یوم الغصب باش میسازه. هم بله
حتی تو
عدی خب نه نه اون حتی تو عدی معناش بله دیگه، اون چیزی که به اون نه نه ببینید بحث این میخواد بگه که بالاخره این به گردنش آمده نتیجه چی میشه، نتیجه بله همون قیمت چه روزی اون زمانی که دست گذاشت به عنوان غاصب. ولی زانه دقت بفرمایید، عرض کردم چون اون روزها تشریف نداشتید مفصلا این قاعده رو ما حل کردیم بس کردیم، و همچنین از دو فقره این صحیحه ابی ولاد بیان مرحوم شیخ مستدل بودنش استفاده میشه. و اثر رو نزول لذین زلم و آیه اینجا صادق هست و خود گوش کنیم. خب حالا وقت نگذره زیاد، اجازه بدید بحث را شروع کنیم. در رابطه با این قاعده علالیت و بحث بدل هیلولهی که شخص غاصب لکونه حائلن بین المالک و بین مالهی بدل هیلوله باید پرداخت بکنه. در رابطه با این بدل هیلوله بحث‌های متعددی مطرحه. اولین بحث این است که این تعذری که اینجا مطرحه، یه دفعه این است که این مال تلف نشده ولی در دسترس نیست. مثلا ماشینی شخص رو غصب کرده برده، ازش گرفتن بردن افغانستان، بردن پاکستان، به این سادگی این در دسترس نیست. مدار و معیار این تعذر چیه؟ تعذر یه دفعه این است که این مال کلن تلف بشه، این مال دیگه متعذری از بین رفت. نه، تلف نشده، در دسترس نیست. در دسترس نشدن معیارش چیه؟ اینجا بحث‌های زیادی شده. یه نظر این است که منظور از این متعذر بودن دو تا مستاق داره. یه دفعه این است که واقعاً دیگه ممکن نیست دسترسی به این، یه دفعه نه ممکن هست ولی خیلی قصرت داره، تعثر داره، مشکله. هر دوتا معیار تعذره، چه واقعا تعذر باشه، عملا ناممکن باشه، به یک جایی به یک نقطه‌ای بردن که ناامنه، به این سادگی نیست آدم بره خدمت شما عرض کنم برداره بیاره. یا نه گاهی ممکنه آدم بتونه بیاره ولی بسیار مشکله، احتمال تلفات جانی و این چنین چیزها وجود داره. پس بنابراین مدار در تعذر هر دوتاش هست، هم تعذر و هم چی؟ تعذر، هر دوتاش، و هر کدومش شد بدل هیلوله پرداختش لازم میشه. بدل هیلوله رو حالا مالک مطالبه بکنه، خودش بخواد یا حاکم شهر دستور بده به غاصب و ضامن یا شما تقصیر یا تقصیر هر کدومش هست فرقی نمی کنه، بدل هیلوله را شما باید به این شخص پرداخت بکنید. بله؟
مالک باید مطالبه
کنه. نه
صبر کنه. با... دو سال سه سال میخوام صبر کنه.
خب همین بشر میتونه، بله میتونه صبر بکنه، میتونه مطالبه بکنه. ولذا فرق نمی کنه چه معیوس الحصول باشه این مال، این عین چه معیوس الحصول باشه، چه مرجو الحصول باشه، اگر مالک مطالبه بکنه حق مطالبه بدل هیلوله را چیه؟ داره. تازه فرمودید حق مطالبه بدل هیلوله را چیه؟ داره. یه بحث. بحث دیگر این هست که بدل هیلوله آیا ملک این مالک عین میشه یا نه ملکش نمیشه. تصرفات مباهی در رابطه با این عین آقای مالک داره اما ملکش نشده. حضرت فرمودی کدومش درسته؟ بحث هایی است که اینجا وجود داره. برخی ها خواستن بگن که نه این مالک نمیشه، آقای مالکی که بدل هیلوله را دریافت میکنه. مثلا ماشین من را آقای زید غصب کرد، برد، از دست زید گرفتن بردن، حالا افغانستان، پاکستان، هر جایی که بردن، عملا در دسترس نیست. خب به آقای زید میگم آقا من ماشین لازم دارم، ماشینی به عنوان بدل هیدوله ایشون به من پرداخت میکنه، ولی ماشین تلف نشده که من بگم خب حالا اون ماشین تلف شده، این ماشینی که ایشون به من داد به نوعی یک معاوضه بشه، من مالک این هستم. نه، میدونیم که ماشین در اختیار شخصی هست که در دسترس ما نیست، در نتیجه مالکیت من به اون مالم، به اون ماشینم سلب شده یا نشده؟ نشده. ولذا اون ملک ملک من هست، مالکیتم هست، ولی بدل هیلولهی که الان به من داده شده بحثمون سر اینه. سوال و اشکال اینه آیا این آقایی که مالک هست ملکش متقذر حصول شده، ضامن و غاصب بل اجبار بدل هیلوله به این داده، این آیا مالک این بدل هست یا مالک بدل نیست؟ بعضیا گفتن که نه مالک نیست، نمیتونه مالک بشه، برای اینکه اگر این مالک بشه مالک هم بدل میشه هم مالک مبدل، چون اون مال خودش که مالکیتش محفوظه. این بدل را مگر مالک بشه میشه مالک عوض و معوض، مالک بدل و چی؟ مبدل. نمیتونه مالک بشه. پس برای اینکه این مشکل مالکیت بدل و مبدل پیش نیاد، بگیم ایشون اباحه تصرفات درش هست، مباح تصرف بکنه، اما مالک چیه؟ نیست. از رو فرمودی آیا این حرف درسته؟ نه، میشه به این جواب داد، میتونیم به این بگیم که ایشون مالکه، منتاب مالک جنبین بدل و مبدل نیست، جنبین عوض و معوض نیست، معاوضه نشده که ایشون جنبین عوض و معوض بشه، معاوضه نشده. شما غاصب مال منو برده، در دسترس هم دیگه نیست، اشکال آقا هم دارم از مال خودم استفاده بکنم، ولی نمیتونی بیاری بدی، منم نمیتونم برم بیارم، شما مجبور به من بدل هیلوله بدی، ولذا این بدل را من میتونم مالک بشم. شما نگید شما هم مالک بدل شدی هم مبدل، هم عوض شدی هم معوض، نه، معاوضه نشده تا عوض معوض باشه، شما دارید غرامت و خسارت پرداخت میکنید. برای این که من محروم شدم از تصرف مالکانه خودم، شما داری غرامت میدی، ولی جا اشکال نداره من مالک بشم به این. تمام تصرفات ما، ولذا فردا من نیاز شدید به پول دارم، نیاز به دکتر دارم، درمان دارم، هیچی هم ندارم، میخوام بفروشم این رو، اینه میتونم بفروشم یا نمیتونم بفروشم؟ میتونم، پس من مالک شدم. ولو ملکیت متزلزل، ولو ملکیت موقت، بله، اگر چنانچه شما اینی که دادید در اختیار من این بدل هیدوله را، پس فردا اون مال من پیدا شد، خب شما میاری میدی، منم به شما تحویل میدم. مصالحه در کار نیست، نه من نمیخوام مصالحه. مصالحه ببین اونجاییست که هر دو نفر مالکن و هر دوتاشون تصرفاتشون محترمه، این داره غصب کرده مال من را برده، مصالحه در کار نیست. دقت کنید، خوب دقت کنید، پس بنابراین غرامت و خسارت داره میده و در نتیجه من مالکیت دارم در این بدل، هر نوع تصرفی دوست داشتم میتونم بکنم و جنب این عوض و معوضم پیش نمیاد. تازه فرمودید. بحث دیگر این است که اگر تعذر مرتفع شد، یعنی ماشین را چیزی که از من برده بود آوردن در یه جایی است که به راحتی میشه گرفت آورد، آیا مالکیت من به این بدل از بین میره؟ نه، تا زمانی که مال من تحت سلطنت و قدرت فعلی من در نیامده، مال را آوردن کاشان، من میتونم برم از کاشان بردارم بیارم، میتونم به آقای قاسم بگم من چرا برم بیارم، تو باید بری بیاری، تو از اینجا برداشتی بردی، ولذا ارتفاع تعذر موجب زوال ملکیت آقای مالک به بدل هیلوله چیه؟ نمیشه. تا وصول الید الالمال حاصل نشود، همچنان مالکیت آقای مالک به بدل هیلوله چیه؟ محفوظه. بعد فرمودی. اون وقت البته اینجا ثمرات زیادی داره که آیا اگر این بدل هیلوله را آقای غاصب و ضامن که به مالک میده، آیا اینجا معاوضه صورت میگیره یا نه معاوضه نیست، خسارت و غرامت پرداخت میشه؟ اینا ثمرات فقهی خیلی خوبی داره، اون تا دیگه رسیدیم به نماز انشالله این ثمره فقهی رو فردا انشالله عرض میکنیم. خیلی فرق هست که بگیم معاوضه خود به خود واقع میشه با دست یافتن مالک به این بدل هیلوله، یا اینکه نبگیم معاوضه در کار نیست، این شخص غرامت داره پرداخت میکنه، معاوضه در کار نیست، ولذا این آقا هم مالک مال خودشه هم فعلا مالک این غرامت و خسارتی است که به عنوان بدل هیلوله پرداخت میشه. ان شاء الله فردا. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.